نوشته که قبل از استفاده حتما یه تستی انجام بدن، اگه اینو رعایت کنن کمتر ممکنه، یعنی تشخیص میدن اگه حساس بودن استفاده نمیدن. این رنگ موهای دائمی تو این افراد نباید استفاده بشه، چون وقتی استفاده میکنن دچار حساسیت تماسی میشن، صورتشون حتی سر و صورت قرمز متورم در یه حدی که حتی چشمای بیمار بسته میشه، انقدر ورم میکنه وقتی در موارد شدید هستش. اینا باید از رنگای موقت استفاده کنن. در عطرها، لوسیون ها، لوازم آرایشی، مواد بهداشتی آرایشی، باز یه سری احتمال اگزماهای تماسی وجود داره، چون تو اینجور فراورده ها معمولا مواد معطر استفاده میشه برای عطر بوی خوش این محصولات، و یا مواد نگهدارنده میزنن که فاسد نشن. یه سری از افراد به مواد نگهدارنده ممکنه حساسیت بده، یه سری دیگه ممکنه به مواد معطرش حساسیت بده. اینا باید تشخیص بدن و از موادی که معطر هست استفاده نشه.
بله،
البته بدون بو بودن دلیل بر این نیست که مواد معطر استفاده نشده. گاهی وقتا چون محصولات شیمیایی بوی ناخوشایندی دارن، بعد یه سری عطرای استفاده میشه که اینا رو، بوی ناخوشایند اینا رو از بین ببره. بیشتر در پوست ایجاد میکنه، ممکنه به صورت محدود تو اون قسمتی که استفاده میشه اتفاق بیفته. حتی این اگزماها میتونه سراسر پوست هم درگیر بکنه، خارش مثلا یه جایی تماس داره. اینا که مواردی که خیلی آلرژی شدید دارن، یه قسمت ممکنه یه بند ساعتی که میبنده علائم در جای دورتر از اون قسمت هم ظاهر بشه. چون این افرادی که حساسیت پوستی دارن ممکنه حساسیت های دیگه هم به همراهش داشته باشن، حساسیت های تنفسی هم داشته باشن، ممکنه مبتلا به آسم باشن. اینا چون خیلی ارتباط تنگاتنگی با هم دارن، اینی که میتونه اتفاق بیفته. بله
خانم دکتر، یکی از سوالات در رابطه با همین حساسیت های جلدی و اگزماها، مسئله خارش های شدید و طولانی مدت اوناست. اینمی خارش ها و ضایعات پوستی گاهی باعث تیره شدن پوست و تغییر رنگ اونم قسمتی از پوست میشه. این تغییر رنگ و تیره شدن پوست آیا درمان و معالجه و چاره داره یا نی؟
بله، البته ما اول توصیه میکنیم که این خارش که در اصل مالش یه مواد رنگدانی اونجا رسوب میکنه، باعث تیره رنگ شدن پوست میشه، اول درمان بکنیم که خود خارشه که این قطع بشه دیگه. تیرگی اگر در مراحل اولیه باشه، بله قابل درمان هستش، با یه سری داروهای کم رنگ میشه و به مرور از بین میره. ولی اگر موندگار باشه و مزمن شده باشه، یه مقدار درمانش سخته، ممکنه کم رنگ بشه ولی کامل از بین نره. خیلی از موارد میگم تر مراحل اولیه برگشت پذیر، ولی اینایی که مزمن میشن طولانی رسوبات، یه مقدار درمانش سخته و زمان بر هستش، باید با حوصله داروهاشون استفاده.
پس وجود یک ماده کیمیایی یا شیمیایی در ترکیبات رنگ موی به نام پارافینیلین دیامین میتونه عامل حساسیت و رآکشن های مختلف پوستی شود. در رنگ موی و همینطور موادی در عطرها و اتکلون ها باعث حساسیت ممکنه بشن. در کرم ها و پماد ها و پودرهای آرایشی مختلف و رنگ های مختلفی که برای صورت و بدن استفاده میشه، در اینها چی؟ آیا حوامل حساسیت ها وجود داره؟ ممکنه اینا هم حساسیت ایجاد کنن؟
بله، حتی مثلا رژ لب، خود رژ لب ممکنه حساسیت تماسی ایجاد کنه، روی لبا خشکی و پوسته پوسته شدن و ترک ترک شدن ایجاد بکنه. یا خود مسواک خمیردندونی که استفاده میشه، بعضی از اون موادی که حساسیت نشون میدن و منجر به حساسیت دور دهانشون میشه، اطراف لب ها. اینه که ما به این طور افراد توصیه میکنیم که مواد مرطوب کننده یا لوازم بهداشتی آرایشی که استفاده میکنن معطر نباشه. البته تعداد واقعا خیلی قلیلی فراورده بدون مواد نگهدارنده و بدون عطر داریم، ولی این باید تشخیص داده بشه و پرهیز بشه.
بله،
البته ماده شایع دیگه که کارتز بدم که در ادامه اینا که نیکل رو گفتیم، لاستیک رو گفتیم، مواد آرایشی و مواد نگهدارن و عطرها رو گفتیم، یکی هم کرومات هست، چون خیلی شایع اینا جزو علتهای شایع اگزماهای تماسی هستش، چون کرومات ها مسئول حساسیت تماسی با سیمان هست، چرم هست، کبریت هست، رنگ ها هست، عوامل ضد زنگ هست، اونایی که تو صنایع اتومبیل سازی، جوشکاری، ریختگری کار میکنن ممکنه مبتلا بشن. کامات برای رنگ کردن چرم، برای ساختن کیف و کف لباس استفاده میشه، چون حتی برای کفش، چون اینم جزء اگزماهای تماسی شایع هست. افرادی که از لباس‌های چرمی استفاده می‌کنن ممکنه خود چرم به خودی خود حساسیت ایجاد نمی‌کنه، ولی اون رنگ، همون کروماتی که تو رنگ‌آمیزی چرم استفاده میشه منجر به حساسیت تماسی میشه. اینا اینجور افراد باید از رنگ‌هایی که به گیاهی هستن استفاده میشه. و خود کفش میتونه لاستیک باشه، جنسش باز حساسیت بده. چرم، همون چسبایی که استفاده میشه میفسده، یا سگک هایی که از نیکل باز حساسیت بده.
خب شنوندگان عزیز، بحث امروز خود با خانم دکتر غیبی، متخصص امراض جلدی یا پوست و مو، همینجا پایان میدیم. انشاءالله در جلسه بعد باز هم در خدمت خانم دکتر و در خدمت شما خواهیم بود، این بحث ادامه خواهیم داد. امروز امید است که بحث ما و صحبت هایی که شد مورد توجهتان قرار گرفته باشه. در اینجا با شما خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما را یادداشت کنیم، parstoday.com/dari. خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از بخش‌های خبری امروز. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در پایان سفر 3 روزه به ایران از افزایش پشتیبانی از این کشور جهت نجات پناهجویان و آوارگان افغان خبر داد. فیلیپو گراندی، رئیس کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در پایان سفر 3 روزه به جمهوری اسلامی ایران جامعه جهانی را ترغیب کرد تا پشتیبانی و حمایت از دولت و مردم ایران را که میزبان پناهجویان و آوارگان افغان در شرایط ویرانگر و آسیب دیده افغانستان میباشند افزایش دهند. بر اساس برآوردهای اولیه دولت ایران، بیش از 500 هزار شهروند افغانستان در سال 2021 وارد این کشور شدند. رئیس آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد با وزیر امور خارجه، وزیر امور داخله و وزیر بهداشت ایران ملاقات کرد و پیرامون راه‌هایی برای مدیریت و کمک رسانی به پناهجویان جدید افغان، از جمله مسائل مربوط به ثبت و ارائه اسناد و مدارک، با بحث و تبادل نظر پرداختند. وی در سخنانی گفت دولت ایران در 10 سال گذشته با رغم مشکلات اقتصادی که با همه‌گیری ویروس کرونا رو به وخامت نیز گذاشته است، با روی باز و بسیار سخاوتمندانه با پناهجویان افغان برخورد کرده است. اما با توجه به شرایط شکننده افغانستان، ما باید اطمینان حاصل کنیم که پناهجویان افغان مورد حمایت و پشتیبانی باشند و نیازهایشان مرتفع شود. فیلیپو گراندی در سفر به زاهدان، مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران، با خانواده های افغان ملاقات کرد که 4 ماه پیش از ولایت نیمروز فرار کرده بودند. او همچنین از پایگاه جدیدی که در نیاتک در 14 کیلومتری شرق شهر زابل ساخته شده و پناهگاه موقت پناهجویان جدید افغانستانی است دیدن کرد.
رئیس جمهور تاجیکستان گفت و دولت دستور داده است تا تمام تلاش خود را برای کمک به مردم افغانستان انجام دهد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان این کشور گفت تاجیکستان به عنوان نزدیکترین همسایه افغانستان نمیتواند در برابر مصیبت‌های مردم رنج دیده بی‌تفاوت بماند. من ضروری می‌دانم که جامعه جهانی کمک‌های بشردوستانه هدفمند را به مردم رنج دیده افغانستان ارائه کند. رئیس جمهور تاجیکستان تأکید کرد که دولت دوشنبه با همکاری سازمان‌های بین‌المللی زیربط فرصت‌های لوجستیکی گسترده‌ای را به این منظور فراهم کرده است. امام علی رحمان همچنین گفت مردم افغانستان با ظرفیت‌های عظیم سیاسی، تمدنی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خود باید بر سرنوشت خود حاکم شوند و ساختار حکومت و نحوه اداره کشور باید با اراده و نظر مردم این کشور تعیین شود. رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که دولت این کشور تصمیم گرفته یک بسته کمکی جدید به ارزش 100 میلیون دلار به افغانستان کمک کند. ژاپن گفته است که از این کمک‌ها برای تهیه غذا و آب و همچنین برای کمک به بهبود شرایط پزشکی و بهداشتی از طریق 16 سازمان بین‌المللی از جمله برنامه جهانی غذا و یونیسف استفاده خواهد شد. این دومین کمک ژاپن به افغانستان پس از تسلط طالبان است. پیش از این نیز ژاپن 58 میلیون دلار در ماه اکتبر به افغانستان کمک کرده بود. مقام‌های ژاپن تأکید می‌کنند که توکیو به حمایت خود از مردم افغانستان ادامه می‌دهد و فعالانه برای ایجاد ثبات در این کشور تلاش خواهد کرد. طالبان در ولایت ننگرهار حصارهای مرزی پاکستان را در منطقه مورد مناقشه دیورنج جمع‌آوری کرد. در ویدیوی منتشر شده نیروهای طالبان افغانستان در منطقه صفر مرزی در حال جابجایی بقایای برجامانده از حصارها مشاهده می‌شود. در ویدیوی دیگر رئیس استخبارات طالبان در ننگرهار مشهور به دکتر بشیر در مورد حصارکشی مجدد و نیروهای پاکستانی هشدار می‌دهد. طالبان و پاکستان تاکنون در مورد این اتفاق موضع‌گیری نکرده‌اند. دولت‌های پیشین افغانستان مرزبندی در این منطقه را به رسمیت نمی‌شناختند و مخالف حصارکشی پاکستان بودند. هزاران تن از اتباع پاکستان برای حمایت از طالبان به افغانستان رفتند. واشنگتن پست گزارش داد با گفته فرماندهان طالبان در 4 ماه گذشته 10,000 پاکستانی برای حمایت از طالبان به افغانستان رفتند. رهبران گروه طالبان از دانش آموزان مدارس دینی در پاکستان، مهاجران افغان مقیم پاکستان و حتی جنگجویان درخواست کرده است برای کمک به این گروه برای اداره افغانستان و این کشور نقل مکان کنند. یکی از چهره‌های مطرح مدارس مذهبی پاکستان که خواست نامش فاش نشود گفت طالبان و مدارس دینی وعده داده به افرادی که برای حمایت از این گروه به افغانستان می‌روند اقامت دائم در کشور را می‌دهد. چندی پیش روزنامه ایندیپندنت نیز از صدور شناسنامه افغانستانی به اتباع پاکستان و انصار الله تاجیکستان توسط دولت طالبان خبر داده بود. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان تأکید کرد دولت کنونی تمام شروط بین المللی برای به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده است، چرا که بر تمام افغانستان سیطره دارد و توانسته امنیت را برقرار کند. امیرخان متقی در گفتگو با الجزیره گفت دولت کنونی روابطی با چند کشور دارد و هر روز این روابط را گسترش می دهد و این امید که جامعه بین الملل به زودی دولت ما را به طور کامل به رسمیت بشناسد. دولت ما تمام شروط لازم را برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین المللی تکمیل کرده است. وی گفت طرف‌های بین المللی برای کارشکنی در این مسئله تلاش می کنند. ما مذاکراتی با ترکیه و قطر برای راه اندازی فرودگاه کابل داریم. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه پیش از این اعلام کرده بود که هیئت مشترکی از ترکیه و قطر روز سه‌شنبه برای گفتگو و مذاکره با دولت موقت افغانستان درباره اداره فرودگاه‌های این کشور به کابل می رود. کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد سرکرده گروه تروریستی داعش در افغانستان را به فهرست تحریم‌های این سازمان اضافه کرد. کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد داعش، القاعده و افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با ثناءالله غفاری مشهور به شهاب مهاجر، سرکرده شاخه خراسان گروه تروریستی داعش در افغانستان را در فهرست تحریم‌ها اضافه کرد. بر اساس تحریم شورای امنیت علیه سرکرده داعش در افغانستان، بر ثناءالله غفاری ممنوعیت سفر وضع شده و شامل تحریم تسلیحاتی شده و دارایی‌هایش مصادره می‌شود. ماه گذشته نیز دفتر مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا با اعلام افزودن سرکرده خراسان داعش در فهرست تحریم‌های خود، تصویری از او منتشر کرد و از غفاری به عنوان گارد ویژه معاون ریاست جمهوری سابق افغانستان نام برد. بر اساس اطلاعی این دفتر، غفاری سرکرده کنونی داعش در افغانستان است و در جون 2020 توسط هسته مرکزی داعش برای ریاست شاخه خراسان تعیین شده است. اما امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور فراری افغانستان و رئیس سابق امنیت ملی، در واکنش به این گزارش ها گفته بود که غفاری امیر کلی داعش خراسان نیست. و آخرین خبر این که با گفته منابع آگاه، علی‌رغم تحریم‌ها، سازمان ملل متحد قرار است 6 میلیون دلار کمک مالی به وزارت داخله دولت طالبان پرداخت کند. منابع آگاه با خبرگزاری رویترز گفتند اسناد و شواهد نشان می‌دهد که این بودجه قرار است برای کمک به نیروهای طالبان برای حفاظت از تأسیسات سازمان ملل متحد در خاک افغانستان در سال آینده میلادی پرداخت شود. در توضیحات سازمان ملل متحد برای پرداخت این بودجه آمده است نیروهای طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از خاک افغانستان، با تداوم ناامنی در این کشور و کمبود شدید بودجه به دلیل قطع کمک‌های مالی بین‌المللی مواجه هستند. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، در ایمیلی در این باره گفت سازمان ملل متحد موظف است به عنوان یک کارفرما از پرسنل و کارمندان این سازمان در کشورهایی که در آنها ناامنی مداوم جریان دارد حمایت کند. و پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. امیدواریم هر جایی که هستن و شننده نشرات ما می باشن در کنار اعضای خانواده جور و صحتمند باشن و ساعات و لحظات پیش رو به خوبی و خوشی سپری شود. داستانهای تمثیلی را در این لحظه تقدیم حضورتان می کنیم به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی اختلاچه قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مهمان ویژه قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
من هیچ وقت پدر کلان خدا ندیده بودم. وقتی خیلی ریزه بودم همراه پدر و مادرم آمدیم ایران. البته تلفنی احوال همدیگر پرسان میکردیم. پدرم هفته یک دفعه با پدرش به تماس میشد. روزا و شبا همه قسمی تیر میشد تا یکی یک شب پدرم خبر داد که پدر کلانم به زودی به ایران می آید.
ای از راستی میگی؟
حالا چرا تعجب کردی؟ نکنه از این که پدرم میخواه خانه ما بیاره خفه شدی ها؟
لا حول ولا، نام خدا خودت دگب جور کردن بیخی یک دانه استی، ای جوره نداری.
سبا بخیر میرسم، با تیاره میایا.
خیلی خوب است، بسیار خوب.
چی است؟ یک قسم گفته خیلی خوب است.
چه رقم بگویم؟ تو باز شروع کردی ها؟ تو پشت بانه میگردی. خوش داری که بگویم خیلی بد است؟ خوب
خیلی خوب
است، خوب است
تو، یعنی خیلی بد است.
لا حول ولا، خدایا ما از دست از این مرد به خودت پناه میبرم.
سبا صبح کی زود میرم بخواه میدان هوایی پشتش میارمش خانه. ده این مدت که در خانه ماست خوش ندارم از کسی برنج پدرم.
آها بارو بابا، خیالت آسوده آسوده باشم، از هیچ کس نمیرنج دل جم.
مادر جان نان تیار است؟ مادر جان میگم نان تیار است؟
بیا بچه بیا خانه. منصور جان بیا.
سلام بکنی.
علیکم السلام.
علیکم السلام جان مادر.
مادر جان بسیار گشنه هستم، نان تیار است که بخیر؟
جان پدر کجا بود تا این وقت شب؟
بیرون برآمده بودم پدر جان، ساعت هنوز 9 بجه است، دیر نشده که؟
مردم هم وجه خواب میکنن، باز تو میگی دیر نشده؟
چی شده پدر جان؟ مثل که امشب دخوی نیستن ها؟
جان مادر، پدر کلانت به خیر میایه، خانه ما میایه.
چی؟ پدر کلان؟ از راستی میگن؟
آکه از راستی میگم، فردا به خیر خانه ما میایه، که پدر باید بری میدان هوایی پشتش.
آله به خیر خوبی که اول بیایه، چقدر میخواه خانه ما بانن؟
از چی خاطر پرسان میکنی؟ تا هر زمان که دل پدرش رو میمونه.
خب من که چیزی نمیگم پدر جان، پدر قندم چرا قار میشی؟
میگم جان مادر، امشب حال و روز پدرت هیچ خوب نیست.
منظور چیز که حال من هیچ خوب نیست ها؟
چی من منظور خاص که ندارم، بهتر است که من برم ببینم اما دیگم تیار شده یا نه، احتمالا تیار شده باشه. یا وای 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 کمر سر باشه.
او بچه منصور.
بله پدر.
گفتی کجا رفته بودی؟
پدر جان بیرون برآمده بودم. خب بهتر بگویم رفته بودیم سینما.
بله سینما کار میکنه، بعد از پیسایت قسمی آرام میکنی.
خب پدر قندم، من خب بر تفریح و ساتری که سینما نرفته بودم، رشته تحصیلی من فیلم است، خودتان بهتر میدانم باید بروز باشم، فیلم سعی کنم تا بتانم یگان نقد خوبم داشته باشم، نوشته کنم.
هیچ احتیاط با من نکن، برو با مادر بی سوادت بگو که کل گپایتا باور میکنن.
پدر خوبم، میتونم یک گپ بزنم؟ چرا بر رشته تحصیلی من احترام نمیمانن؟
هزار دفعه برد گفتم برو دکتری بخون. دکتری نمیخوای بخونه، برو انجینیر شو.
ولی خب من علاقه ام هنر است.
بس هسته که دیوانه، علاقه ام هنر است، اون رده کلیت بخونه.
پدرم خلق و خوی خاص داشت، اما چیزی که همه ما را آزار میداد اینمی بود که به شدت تشویشی بود، یا با قول امروزی ها استرسی بود. خیلی زود از هر گپ خفه میشد، بلا فاصله هم قار میکرد. از این خاطر ما و مادرم تا جایی که میشد سعی میکردیم هوشمان باشه از چیزی خفه نشود.
بچه منصور از پدر جان. او بچه منصور.
بله
دست پدر کنم تو ماشکو.
بچه پدر جان منصور نام دارم، منصور هستم. بسیار خوش آمدن پدر کلان، یعنی واقعا بگم خوشحال هستم که شما را از نزدیک زیارت میکنم. نام خدا، پدر کلان چقدر شبیه پدر جانم هستن.
بسیار خوب. کارو کمایی چی هست؟ نام چی بود؟ منصور.
خب بله منصور گفتم براتون.
پدر جان در یک دکان با یک نفر شریک است.
درس هم میخونه؟
بله پدر کلان، هم درس میخونم هم کار میکنم.
بچه عمر خودت با درس خواندن تبا نکو، دانم و دکان کار کو.
چی گفتن؟
میگم پدر جان امشب آروستان بر خودتان یک قابلی خوبش جور میکنه، اینال داشپزخانه است، شما چایتان نوشجان کنن؟
این چای است؟
چای سبز است، از خاطر شما پدرم چای سبز مخصوص خریده، وگرنه ما در خانه پدر کلان چای سیام مصرف داریم.
چرای قسمی است؟
چی میگه پدر جان؟
چی شده پدر جان؟ چی قسمی است؟
چی قسمی است؟
چی قبض رنگ است؟ نمیخورم. چای وطن زلال بود، روشن بود، هیچی هست دیگه، حتما بویم میته.
خب پدر کلان جان، شما که بوی نکدن از کجا میدانن بوی میته؟ نباید زود قضاوت کنن، بعد از او اینج یک شعر کلان و بیروبار است. معلوم از آب شهری با او او قریه که شما در اونجا زندگی میکدن از کوم میامده خب فرق داره پدر کلان عزیزم.
چه قیه بچهت به تربیه است؟
وی
تو این ادب یاد ندادی؟
پدر پدر
یک ساعت از بر من لکچر میکنه، چوب ششتی تو همینجا.
پدر جان من چیز بده
گفتم؟ میبخشیم پدر جان. او منصور
بله بله
تیز دست پدر کلان تا ماشکو مذارت خواهی کن. تیز
آخه پدر جان من خود چیز بده نگفتم.
تیز شو دیگه، از پدر کلان از خواهی میکنی دست شما ماش میکنی، ماتل کنی میکن پای پدر کلان تا ماش کنی.
خب بچشم پدر کلان بخشش باشه، من را ببخشم.
برو طرف گپایت زدی حالی
من گپ بخشش باشه، شما اگه جگر خون شدن از گپای من را ببخش. مادر جان گوش میتی چی میگم؟ یعنی
خب هرخو نیستم بگو جان مادر مشنا.
مادر جان اگه میگی خود یک دو دقیقه ظرف نشو گپای من گوش بتیم.
ای بچه میگالم ظرف اینجا کود شده کی ناره میشویه؟
خب بچه شم حالا چی میگی گپ خودم میگم. امشب مادر یکان ده دفعه دست پدرکالان ماچ کردم.
خب خیر کاری بعد خو نکردی، خوب کردی بچه، احترام کردن ثواب داره، پدرکالانت هست، پدرتم خوش میشه در این کارا.
ولی آز خدا مادر خوبم شما رقم پدر گب نزنین دیگه، سرم بد میخوره به خدا.
پدر کلانت یک چند روز اینجا میمان ماست، خیلی وشت باشه که چیز نگویی، چون اگه اخلاق داره که زود خفه میشن، خدای نخواسته از دست تو یا از دست من یا از دست پدرت خفه نشه.
چند روز؟ چی میگی مادر خوبم؟ پدر کلان یکی دو ماه میخواه بانه، یکی دو ماه.
حال خو گومش کو، یک چند روز حال نی، یکی دو ماه.
پریسا چی میشه پس ها؟
وای وقتی دفعه نیسو بچه، پدر کلانت برای تداوی آمده، حتما میخواه بره پیش دکتر اینجا، حتما هم برش وقت باید بگیره. ای گپا چیست که تو دای وقت میزنی؟
پس کی است وقتی گپا؟
بان که پدر کلانت یک دفعه پیش دکتر بخیر بره، ببینیم که دکتر برش چی میگه. بعد از او اگه وقتی بود برارسی کدن، حالا باز فکرش هم میکنیم یک کاری میکنیم. خیر
مادر اگه پریسا رو شوی بتن چی؟ فکر بابا. ازیره کدی؟
خب پریسا هم یک دختره دیگه، دختر خاطی خو نامده.
مادر خواهش میکنم این گپن نزن،
درد و بلای مادر. بابا بجایی که بیایی کده من یک ذره کمک کنی که من ظرفا رو بشویم، میشینی در بیخ کشم پیش گپ میزنی پریسا.
اتفاقا وقتی پدر کلان باشه بهتر است، باور کن. او را میبریم خواستگاری، اگه خدای ناکده یک دفعه رفت دکتر یک چیز شد دیگه نمیشه فعلا خواستگاری بریم. آن
دوانت هست خیر باز کو، شو بو خدا زده خیر هر گفه کزدانت برامت نگی.
پس یک گفه مادر
چی گفه باش
گوش میتی چی میگم؟ گوش
میتی نشنوم کرخونه استم و بچه نخو دیدی که زرف سستم
با پدرم گفه بزند دخل
اینال وقتی گفه میگم نیست گوش نمیکنی. باشه یک دو سه روز دیگه تیر شوه گپ میزنم یک فرصت مناسب پیدا شوه. نمیبینی که یک سره کده پدر کلانت است؟
یکی دو روز دیگه آه؟ خب دیر است، دیر خب دیر است، اما مثل که چاره نیست.
از برای خدا ذره صبر داشته باشه. موترت کجاست؟
میبخشی دیر شد، باور کن موتر پدرم از پیشم گرفت باید پدر کلان ما میبرد دکتر، از این خاطر دیر شد.
چقدر جالب.
چطور؟
فکر نمیکردم پدر کلان داشته باشی.
همین یکی دو روز پیش از افغانستان آمده بر کارهای درمانیش، خواه اینجا تداوی کنه بخیر. خب کارش که خلاص شد بخیر میره. خب
خب آلو اینال چه قسم بریم پوانتون؟ موترت هم نیست؟
تکسی بر همین روزاست عزیزم دیگه، با تکسی میریم.
خب میگم منصور.
بله.
اما این مدارت گپ زدی؟
پریسا بریم اون طرف سرک، اینجا تکسی استاد نمیشه. خب
جواب مربطه، قرار بود که تو هم ممرای مدارت گپ بزنی، ما ممرای مدارم گپ بزنیم.
خب گپ میزنیم، دیر خون نمیشه، چرا که غار خطا.
یعنی هنوز گپ نزدی؟ من که برات گفتم که یک خواستگار دگام دارم.
آره دیر نمیشه عزیزم،
تو هی امروز سبا کن.
بهتر است بریم دانشگاه که درس شروع میشه، دیر میشه. خب
منصور.
بله.
تو چرا که بی خیال هستی؟ من دیشب دو ساعت مکمل امرای مادرم گپ زدم، یه کت از تو تعریف کردم.
خب ما هم گپ میزنم دیگه، خانه ما میمان بود نشد.
واقعا که
حالا قد چی بگویم، اوقات تلخ نکو پریسا جان. مادر چی گفت حالا؟ میتونی بگویی که؟
هیچی.
پریسا ای بابا چرا که زود قهر میکنی؟ خب گفتم وقت نشد.
عزیزان شنونده، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
خدا کند از برنامه هایی که تا بدین لحظه تقدیم شما شد لذت برده و اوقات مفیدی برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. با زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را با مدت 30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان میکنیم.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ادامه واکنش ها و اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان و انتشار کتاب جان پدر کجاستی؟ خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید که روز یک شنبه همین هفته نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی در پاکستان برگزار شد در اسلام آباد. خب صحبت‌های مختلفی مطرح شد، از جمله عمران خان صدر اعظم پاکستان در اونجا صحبت کرد و یکی از بخش‌های مهم صحبت‌های آقای عمران خان در این نشست بحث حقوق زنان و دختران در جامعه افغانستان و به صورت خاص‌تر بحث حق تحصیل برای دختران بود که موضوع بسیار جدی است در داخل افغانستان و شما می‌دانید که از زمانی که طالبان تسلط پیدا کردن بر افغانستان این موضوع یک مقداری چالش برانگیز شده، مشکلاتی وجود داره و گرفتاری هایی در این زمینه وجود داره. بحثی که آقای عمران خان مطرح کرده بود این بود که به هر حال فرهنگ مردم افغانستان و عنعنات مردم افغانستان به گونه‌ای است که اینا اجازه نمیتن یا دوست ندارن که دخترایشان
تحصیل بکنن و بنابراین جامعه جهانی باید به این خواست مردم افغانستان احترام بگذاره و در این زمینه خیلی دولت افغانستان را تحت فشار قرار نده و در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه. واکنش هایی وجود داشته در این ارتباط، خبر را ما روز گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و بعضی از واکنش هایی را که وجود داشت خب خبرش را خواندیم خدمت شما. از جمله کرزی واکنش شدیدی نسبت به این موضوع داشت و رد کرده بود این بحث را و خب صحبت کرده بود راجع به اینکه مردم افغانستان مردم با فرهنگی ان و اینا علاقمند به تحصیل هستند. اما امروز هم می‌خوایم که همین بحث را به صورت مفصل‌تر بپردازیم. روز گذشته به شما قول داده بودیم، ارتباط گرفتیم با آقای عزیز احمد فانوس که ما صحبت‌هاش می‌خوایم تقدیم شما بکنیم، با کارشناسای دیگه هم صحبت کردیم. آقای سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه مسائل سیاسی هم پشت خط ارتباطی ما هستند که می‌خوایم به صورت زنده و مستقیم با آقای مبلغ هم صحبت بکنیم. آقای مبلغ، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتان در رادیوی دری و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم و ایام فاطمیه را خدمت عزیزان تسلیت عرض میکنیم.
ما هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما پشت خط ارتباطی ما بودین آقای مبلغ و موضوع را هم متوجه شدید، منتها ما میخوایم شما را پشت خط نگه داریم آقای مبلغ. صحبت های قبلا انجام دادیم با یکی دو تن از کارشناسان در همین زمینه، میخوایم که اینو پخش بکنیم خدمت شنوندگان خوب برنامه شما هم بشنوید. ان شاءالله با شما صحبت خواهیم کرد به صورت مفصل در ارتباط با این موضوع. اما خب عرض کردم که تماس گرفته بودیم با آقای عزیز احمد فانوس، بعد از طرح این موضوع خواستم که آقای فانوس ارزیابیشون را در ارتباط با اظهارات آقای عمران خان بیان بکنه، که خب دعوت میکنیم که این بخش از صحبت های آیفانوس رو بشنوید.
آقای عمران خان صحبت هایش یک مقدار جانبدارانه به خاطر علی اعمال طالبان بود که نه آنچه طالبان هستن مطابق فرهنگ افغانستان است و به مغایرت قرار نداره. این تنها خواست از یعنی بلکه خواست مردم است، حتی دختران اکثر را نمیخواین که تحصیل بکنن، زنا باید با حجاب باشن، در خانه باشن و کمتر به مجامع دینی ظاهر شوند. این قضیه یک مقدار واکنش از طرف آقای کرزی و بعضی کسای دیگه به قبال داشت که میخواهند بگویند که خب مردم افغانستان میخواهند پیش برن، خانم ها هم میخواهند دست بخورن کار بکنن. و این اگر بوده از قبل توسط حکومت ها بوده، توسط دولت ها بوده که مردم در اصطلاح نگه داشتن و از جمله و میخاطر یک اصطلاح کشور عقب نگه داشته شده در زمان دموکراتیک خلق بیشتر مطرح بود تا عقب مانده. میگفتن عقب نگه داشته شده افغانستان، عقب مانده نیست بلکه این فشار بود از طرف کشورهای استعماری. حال همچنین است. حال وقتی یک گروه کنه که اونا مخالف تحصیل باشن و دیگه دیگه گپا اگر به سر قدرت نهن و کسی به رسمیت بشناسه، به این اوناست که میخواین نمی یک فرهنگ یا کلتوری که از گذشته های دور مانده این را به اصطلاح تقویه بکنن در افغانستان. بران یک مقدار هم یک جانبداری است از دولت فعلی که نا آنچه میکنن درست است، کار صحیح است و باید اینا را به رسمیت بشناسن یا پولایشان اقل آزاد بکنن. که من فکر نمی کنم گردن بگذاره کشورهای بزرگ دنیا و اروپا در این قسمت و پولای از آزاد بکنه یا را به رسمیت بشناسن، چنانچه دیده شد که در اینجا همه کشوری حاضر نبود که ما را به رسمیت بشناسن.
خب شما صحبت های عزیز احمد فانوس آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه را شنیدید. من در ادامه سوال کردم از آقای فانوس که در کنار این که خب بحث مداخله در داخل افغانستان مطرح هست، بحث حمایت از طالبان مطرح هست از طرف پاکستان و از طرف شخص آقای عمران خان، خب این صحبت ها چقدر با واقعیات جامعه افغانستان مطابقت داره و مردم افغانستان مردمی هستند که آقای عمران خان داره راجع به اینا صحبت میکنه؟ دعوت میکنم که پاسخ آقای فانوس را بشنوید.
خب این مطابقت فکر نمی کنم 100% باشه و نیست هم، اما اگر یک مقدار باشه هم مثلا در کشورهای مختلف شاید جوان ها نخواهند تحصیل بکنن و یک سیستم هست بالای از یا بعضی فشارهای غیر مستقیم وارد میشه تا تحصیل بکنن. در گذشت ها در افغانستان بود حتی امتیاز دادن که کسی که اولادهایشان نه تنها دخترها حتی بچه های خود در مکتب میموندن و بالاخره به خارج جوان میکنن بر تحصیل. اینا با شما بهتر معلومه که خانواده های سنتی نه تنها دختران آن حاضر نیستن که بگذارن که بره تحصیلات عالی بکنن در کشورهای خارجی، اکثرا مانع میشن و میخواین در کشور خود تحصیل بکنن یا در کشورهای همسایه که در این وقتا بیشتر در پاکستان و ایران و هندوستان افغانا زیادتر رفتن برای تحصیل. یک گپ بسیار معمول است که گذار از مرحله سنتی به مرحله صنعتی به اصطلاح زمانگیر است و یک مقدار هم سرمایه گذاری کارگزاره که دولت ها باید متقبل شوند. حال نمیشه که اگر کسی بخواه گروه بخواه که مثلا سنت های کهن و سرکوت به اصطلاح امایه بکنه و سرعزیز به اصطلاح سینه بزنه و به نام زنی حکومت بکنه، این قابل قبول نیست در کشورهای دنیا. حتی عربستان شما میدونیم که در این اواخر چقدر امتیازات در خانم ها داده شد، چقدر آزادی ها داده شد و اونا عیال کنه با همی مسائل بین المللی. و همچنان در این کنفرانس هم شما دیدیم که از طرف کشورهای اسلامی مسئله میانه‌روی مطرح شد، مسئله سالگیری مطرح شد در قسمت تحصیل زنها و آزادی و این مسائل که فشار کلی بالای حکومت جدید طالب ها که اینا یک مقدار امتیازات باید بدن به جوانایی که تحصیل میکنن. همین لحظه نه تنها دخترها بلکه بچه ها هم از تحصیل محروم هستن در افغانستان. ما فعلا در دانشگاه هستیم ولی هسته هست در این محصله. بنابراین این قابل قبول نیست، قابل پذیرش نیست و طالب ها هم میدانند، آگاه هستن از این مسئله که باید یک توافق یا تعامل اقلا صورت بگیرد تا در آینده برن به طرف یک دولت فراگیر. اتوال هم اینا دولت فراگیر آزادی زن و آزادی بیان و آزادی تحصیل کاملا رد نکردن و اج رد نکردن و دیگر ما حاضر هستیم که با بهتر شدن شرایط ما را دانشگاه ها را برم بکنیم، زمینه کار و تحصیل برای خانم ها فراهم بکنیم و حتی دولت فراگیر هم منطقه یک مشکل وجود داره که اینا تعبیر قومی دولت فراگیر، یعنی میگن که اقوام مختلف در گروه طالب ها هست برای فراگیر است، در حال که فکری با چیزی نیست. شاید کسایی باشه که از یک قوم باشه ولی اختلاف فکری داشته باشه با اینا و حاضر نیست اینا که چوکه بلند دولتی رو به چنین آدم هایی بده.
خب صحبت های عزیز احمد فانوس بود، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. خب شما شنیدید و ارزیابیشان را هم خب شنیدید و خود شما میتونین قضاوت بکنین. اما این ملک ستیز پژوهشگر و آگاه مسائل سیاسی نظرشان با فانوس متفاوت هست، این صحبت ها را بشنوید.
با باور من این نگاه یک نگاه بسیار درست نیست. شما اگر به تاریخ افغانستان و فرهنگ افغانستان و گذشته های قبل از افغانستان امروز، چون افغانستان پدیده جدید است، اما به تاریخ این سرزمین اگر نگاه بیندازین، مباحث مربوط به مساوات، کرامت، حقوق بشری برای نخستین بار توسط کروش کبیر تقریبا 2600 سال پیش از امروز در منشور این برنامه، منشور کروش کبیر مطرح شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که امروز 200 دولت جهان به او متعهد است، تقریبا در تأثیر و یا برگرفته از موازین این کتیبه های منشور کروش کبیر است که در همین سرزمین شکل گرفتند. ما کتابی دارم به نام تفسیرنامه واژه های حقوق بشر که اعلامیه جهانی حقوق بشر را تفسیر کردیم. در اونجا من دریافتم که تقریبا 14 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر برگرفته از این فرهنگ است. از سوی دیگر شما اگر به تاریخ افغانستان نگاه بکنین، نزدیک به 800 سال پیش در همین سرزمین شاعر معروف جهان مولانا جلال الدین محمد بلخی چنان تعریف از حقوق بشر و حقوق بشرخواهانه به جهانیان مخابره کرد که امروز توسط منفرد ناوک، یکی از حقوقدانان معروف جهان، به 5 زبان تعریف شده و در مراجع بسیار معتبر اکادمیک او تعریف میشه یا تفسیر و تدریس میشه. او شعر عبارت از این است که بیا تا قدر همدیگر بدانیم که تا ناگه ز همدیگر نمانیم، غرضها دور سازد دوستی را، غرضها را چرا از خود نرانیم. من به این مقدمه میخوام بگویم که این فرهنگ از همین سرزمین بعدها به جوامع بشری ترویج یافت و این فرهنگ و این سرزمین و این کشور دارای فرهنگ فوق العاده غنی است که به کرامت و انسانیت بسیار متعهد بوده. اما متاسفانه ساختارهای سیاسی، افکار و بعضا هم استعمار سبب شد که این جغرافیا به یک جغرافیای فوق‌العاده بغرنج تبدیل شوه و جامعه ما را شدیداً صدمه برسانه. از اینجاست که وقتی آقای خان این مباحث را مطرح میکنه باید بدانه که این سرزمین را نباید با بازی‌های سیاسی و نگاه‌های ایدئولوژیک به یک جامعه طالبانیزه شده، جامعه پاکستانیزه شده و جامعه که به شدت به قول آنها در سنت ها درگیر است مقایسه کرد.
خب این هم صحبت های آقای ملک ستیز بود، پژوهشگر واگاه مسائل سیاسی. اما آقای سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه امور سیاسی، همچنان پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای مبلغ، درود مجدد بر شما.
من هم مجددم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خب آقای مبلغ، شما صحبت ها رو شنیدید، هم صحبت های فانوس را و هم صحبت های ملک ستیز را، که خب یکی ملایم تر صحبت کرد، یکی سعی کرد که شدید تر صحبت بکنه. واکنش ها هم در جامعه افغانستان بعضاً واکنش های بسیار شدیدی بوده نسبت به صحبت های آقای عمران خان. ارزیابی شما رو بشنویم آقای مبلغ.
من فکر میکنم که انتقادهایی که نسبت به اظهارات آقای عمران خان صورت گرفته عمدتاً ناظر به دو مطلب هست.
بله.
مطلب اول و انتقاد اول این هست که آقای عمران خان از یک مسئله جزئی یک نتیجه کلی گرفته.
بله.
این که ما بگوییم که در افغانستان اصلا این بحث مطرح نیست که زنان تحصیل نکنند و در اجتماع حضور نداشته باشند، خب این خلاف واقع هست. بالاخره یک بخش بسیار کمی از مردم افغانستان نسبت به این قضیه حساسیت هایی دارند، مخالف دست خواندن زنان هستند، مخالف حضور اجتماعی زنان هستند، اما این بخش کم همه مردم افغانستان نیستند.
بله.
بنابراین نتیجه گیری که آقای عمران، در واقع اون هر اظهاری که آقای عمران خان کرده و این مثلا یک فرهنگ عمومی در مردم افغانستان دانسته، خلاف واقع هست.
بله.
و بخش زیادی از انتقادها هم ناظر به همین مطلب هست. از میان اقوام افغانستان، ازبک ها، تاجیک ها، هزاره ها و بقیه اقوام، بخش زیادی از پشتون های افغانستان زنان بسیار فرهیخته ای داشتند که هم حضور اجتماعی اینها بسیار پررنگ بوده و هم از دانش بسیار بالایی برخوردار بودند و در تاریخ نام اینها ماندگار هست، در دوران ما هم اینها موجود هستند. بنابراین این بخش بسیار کمی که البته در حکومت طالبان، هم در حکومت اولشان و هم در این حکومت چهار ماه دومشان بسیار بولد شده، این نمایندگی از افکار عمومی افغانستان و وضعیت عمومی در افغانستان نمی‌کنه. بنابراین نقد اول به این هست که آقای عمران خان از یک مسئله بسیار بسیار جزئی خواسته که یک نتیجه کلی در رابطه با افغانستان بگیرد. اما نقد دومی که به آقای عمران خان وارد هست و برخی از عزیزان بزرگوار هم به او اشاره کردند، این هست که آقای عمران خان راهکاری را که برای حل مسئله افغانستان ارائه کرده راهکاری درست، ایشان خواسته که ولو این که ما بپذیریم و درست بدانیم که در افغانستان عقب نگه داشتن زنان از آموزش و فعالیت‌های اجتماعی یک واقعیت هست، ایشان خواسته که دنیا این را به رسمیت بشناسه. حالا که ما می‌دانیم اگر مشکلاتی در افغانستان وجود دارد، بخش زیادی از مشکلات نتیجه همین اشتباه است.
بله.
و در نتیجه این راهکاری که ایشان پیش روی جهانیان میخواهد بگذارد، یک راهکار منطقی و عقلایی و منطق پسند برای مردم افغانستان نیست.
بله.
اگر دنیا میخواهد به افغانستان کمک کند که از بحران فعلی عبور بکنه، تنها راه این هست که مسئله آموزش و به ویژه آموزش زنان به عنوان تربیت کنندگان نسلهای فردا به جد مورد اهتمام قرار بگیره.
بله.
و حضور اجتماعی زنان و حقوق انسانی و اسلامی زنان در چارچوب شریعت اسلام مورد توجه قرار بگیره.
بله.
این راهکار اساسی است و عبور از این راهکار افزودن بر بحران هاست. بنابراین از این دو منظر انتقادهایی که با آقای عمران خان وارد می شود و اظهاراتش به نظرم که جدی و قابل تأمل هست.
بله. آقای مبلغ، چی می شود و چرا آقای عمران خان چنین بحثی را مطرح می کنه؟ آیا جهل نسبت به شرایط داخلی افغانستان هست، یا ای که همو بحثی که آقای فانوس هم اشاره کردن که اینا میخواین از طالبان حمایت بکنن، این بحث مطرح هست؟
خب شما نادیده نمیگارید این که خود آقای عمران خان پشتون هست و مسئله پشتونیزه کردن افغانستان بسیار مهم هست برای ادهی، هم برای طالبان و هم برای بخشهایی از پشتونهای پاکستان. پشتونستان بزرگ یک ایده است که برخی از چهره‌های سیاسی دو طرف خط دیورند به شدت به او فکر میکنن و در نتیجه من فکر میکنم که اینطور نیست که آقای عمران خان به مسائل داخلی افغانستان اشراف نداشته باشه و این حرفها را به دلیل عدم اشراف به مسائل داخلی افغانستان گفته باشه، بلکه آقای عمران خان به دنبال این هست که حکومت طالبان در افغانستان به ثبات برسه، به یک مشروعیت قانونی برسه و دنیا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. در نتیجه به دنبال این هست که کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به این مقصد پیدا بکنه و کوتاه‌ترین راه همین هست که دنیا را متقاعد بسازن که از بحران‌های موجود در افغانستان عبور بکنن. بنابراین صحبت‌های آقای عمران خان ناشی از بی‌خبری ایشان از وضعیت افغانستان نیست، بلکه نشانگر تلاش ایشان برای رسمیت بخشی به حکومت طالبان در سایه چشم پوشی بر مشکلات موجود در افغانستان. منتها واقعیت دیگر میدان این هست که تمام کشورهای دنیا در 40 سال گذشته ای که افغانستان سرخط خبرهای دنیا بوده با وضعیت داخلی افغانستان کاملا آشنا هستند. به همان اندازه ای که پاکستانی ها از دغدغه های جامعه افغانستانی و نگرانی ها و مشکلاتی درون جامعه افغانستان مطلع هستند، بقیه دنیا و مهمتر از همه کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای اسلامی نسبت به مسائل داخلی افغانستان اشراف دارند و به همین دلیل هم شما مشاهده میکنید که در اجلاس اخیر که در اسلام آباد برگزار شد هیچ نماینده ای از طالبان در جلسات رسمی اجازه حضور پیدا نکرد و کماکان پرچم سرنگ جمهوری اسلامی افغانستان در میان پرچم‌های کشورهای اسلامی در اهتزاز بود و توجه جدی نسبت به آنچه که آقای عمران خان به عنوان راهکار ارائه میکرد صورت نگرفت. بنابراین نه صحبت‌های آقای عمران خان ناشی از بیخبری است و نه هم دنیا نسبت به افغانستان اینقدر بی اطلاع و بیخبر هست که با صرف سخنان آقای عمران خان در واقع اغرای به جهل شوند و تصمیم بگیرند که تصمیم خلاف واقعیت‌های موجود در افغانستان باشه.
بله آقای مبلغ، در حالی که خب صحبت‌های عمران خان واکنش‌های شدیدی را در جامعه افغانستان داشت، امیر خان متقی وقتی برگشت به کابل خیلی معمولی و خیلی خونسا با موضوع برخورد کرد و ایرا مداخله در امور داخلی افغانستان ندانست و صحبتش این بود که نظر شخصی آقای عمران خان هست و هر کسی میتونه نظر شخصی خودش را ابراز بکنه. چطور ارزیابی میکنین؟
من فکر میکنم که اصلا طرح این مبحث بدون هماهنگی بین مقامات طالبان و آقای عمران خان نبوده. یعنی از قبل اینها با هم طراحی کرده بودن و با هم قرار و مداری گذاشته بودن برای اینکه تلاش کنن تا مسیر اجلاس را به سمتی که مورد علاقمندی طالبان هستش بدارن. خب به صورت طبیعی هم وقتی که چنین طراحی شده باشه مقامات طالبان نباید از اظهارات آقای عمران خان اظهار ناراحتی بکنن، بلکه باید اظهار رضایت هم بکنن. مهم این است که آیا مردم افغانستان این اظهارات آقای عمران خان و نیز موضع‌گیری آقای متقی یک موضع‌گیری درست و منطقی می‌دانن و جهانیان این چیزی رو می‌پذیرن یا نه. افکار عمومی، بررسی افکار عمومی در افغانستان نشان می‌ده که مردم افغانستان و نتیجه اجلاس اخیر نشان می‌ده که دنیا نسبت به اظهارات آقای عمران خان و نسبت به واکنش آقای متقی واکنش مثبتی نداشتن و در نتیجه موفق نبوده اجلاس برای اینا.
بله بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار
شما.
هر روز رادیو داریم 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب این هم گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه امور سیاسی، در ارتباط با اظهارات عمران خان در این موضوع که خب تحصیل و بحث فعالیت‌های اجتماعی و حقوق زنان در داخل افغانستان نشأت گرفته از فرهنگ و عنعنات حاکم بر خانواده‌های افغانستان هست و جامعه جهانی باید این را به رسمیت بشناسه که خب واکنش‌های جدی را داشت این موضوع و ما امروز بررسی کردیم، با این مبلغ صحبت کردیم، صحبت‌های ملک ستیز را تقدیمتان کردیم و همینطور صحبت‌های آقای عزیز احمد فانوس را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. همچنان با شما همراه هستیم، برنامه تحلیلی انعکاس را می‌شنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. parstoday.com/dari آدرس
سایت ماست و همینطور میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم پیگیر برنامه ما باشید. جان پدر کجاستی؟ این جمله را همگی به خاطر داریم، جمله‌ای که جان فارسی زبانان را آتش زد. سوال بی پاسخ پدری از دختر جوانش که سال گذشته در حمله به دانشگاه کابل کشته شد و خیلی زود این جمله در جهان فراگیر شد و شاعران و هنرمندان افغانستانی و ایرانی با تأثیر از این جمله آثار زیادی خلق کردند. هنرمندان موسیقی ایران و افغانستان در این رابطه آثار منتشر کردند و شاعران هم سروده‌های ماندگاری از خودشان به یادگار گذاشتند. جان پدر کجاستی عنوان کتابی است که به تازگی در تهران توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده. این کتاب با کوشش زهرا حسین‌زاده و زیر نظر شورای از شاعران و نویسندگان افغانستان گردآوری شده که مرکب است از خلیل الله افضلی، عصمت الطاف، محمد سرور رجایی، محمد کاظم کاظمی، شوکت علی محمدی شاری و ابوطالب مظفری. در این کتاب آثاری از قریب و 120 شاعر فارسی زبان را می‌خوانیم با یادداشتی از گردآورنده و مقدمه‌هایی از سید ابوطالب مظفری و محمد کاظم کاظمی. زهرا حسین‌زاده شاعر مطرح افغانستان و گردآورنده این کتاب در گفتگو با همکارم در مورد این کتاب توضیحات بیشتری داده که دعوت می‌کنم بشنوید.
به نام خدا، با سلام به شنوندگان خوب عرض کنم که کتاب جان پدر کجاستی در حقیقت واکنش و گرامی داشتی مرتبط با شهدای حادثه تروریستی دانشگاه کابل هست که در 12 عقرب سال گذشته به وقوع پیوست. پیامکی با این عنوان که جان پدر کجاستی در گوشی یکی از شهدای این حادثه مشاهده شد که باعث برانگیختن احساسات فراوانی شد. این پیامک به دلیل برخورداری از وزن و همچنین لطافت‌های هنری و ادبی قشر شاعر رو بیشتر از دیگران برانگیخت و به خصوص شاعران فارسی زبان ساکن در ایران را. موجی از احساسات رو ما شاهد بودیم که اغلب به شکل شعر از جانب دوستان ایرانی به ما میرسید. با پیشنهاد تعدادی از دوستان تصمیم شد که این کتاب گردآوری بشه و نمایندگانی از چند انجمن از جمله انجمن ادبی کلمه، خانه ادبیات افغانستان و مؤسسه دوره دری، همینطور دو نفر از افغانستان که یکی دکتر افضلی و همینطور آقای الطاف بود به عنوان کارشناسان ما برگزیده شدند. ما این آثار را که از 350 نفر بود جمع‌آوری کردیم و طی چند مرحله مورد گزینش قرار گرفتن. در نهایت به آثار 115 نفر که برخوردار بودن از قدرت ادبی بیشتر و همچنین هنری بیشتر استفاده کردیم در این کتاب که در 200 صفحه منتشر شد. این کتاب را انتشارات سوره مهر به چاپ رساند و همین اخیراً هم منتشر شده. فکر میکنم که قیمتش هم 45 هزار تومان هست که دوستان علاقمند میتونن این را تهیه کنن. کتاب از دو تا پیشگفتار برخوردار است که یکی به قلم استاد محمد کاظم کاظمی و دیگری به قلم استاد ابوطالب مظفری در ابتدا نوشته شده و شاعران که شعرهایشون در این کتاب آمدن به شکل ابراز احساسات داشتن نسبت به این حادثه و در حقیقت همدردی خودشان را با شهدا و خانواده اونها ابراز کردند. شیوه تهیه کتاب این ترتیب است که دوستان علاقمند باید به صفحه انتشارات سوره مهر مراجعه کنند و در حقیقت سفارش بدن این کتاب را. بله، در کتاب فروشی ها شاید زیاد نباشه چون شیوه خرید این کتاب به شکل هست. من شاعران ایرانی زیادی را دیدم که این کتاب را تهیه کردن و در صفحات خود به معرفی گرفتن که بسیار خوب است اینجا اطلاع رسانی شود تا علاقمندان بتونن این کتاب رو که به حقیقت نسبت به خیلی از گزیده‌هایی که با این موضوعات جمع‌آوری میشه از کیفیت بالای برخوردار هست به خاطر حضور خیلی از شاعران ناماشنای زبان فارسی بگیرن و به شکلی از آثار برخوردار شون.
به شاعران ناماشنای زبان فارسی در این کتاب اشاره کردین، میشه که از چند تن از شاعران نام ببرین؟
بله، به عنوان مثال از دوستان شاعر ایرانی که از اساتید هم هستن ما اثر جناب آقای دکتر صفحه کتکنی رضایی کتاب میبینیم. آثار بزرگانی چون افشین علا، جناب آقای قزوه هم در این کتاب هست و همینطور از شاعران ناماشنای افغانستان میتونیم آثار را ببینیم، از جمله از استاد مظفری، از استاد محمد کاظم کاظمی و دیگرانی که خب دوستان ممکن است با نامهایشان آشنا باشن.
خب توضیحات خانم زهرا حسین‌زاده که گردآورنده کتاب جان پدر کجاستی را شنیدیم. در دقایق پایانی برنامه از اینی که با شما خوبان شنونده خداحافظی میکنیم، دعوت میکنم که غزلی از این کتاب را از ساحل رضایی